بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فحب امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. ای ولیخش الذین ان شارفوا و قاربوا ان یترکوا و انما اولنا الترک بمشارفت الترک لان الخطاب للاوصیا. بحث استثناء منقطع، دوستانی که احیانا نبودن سال گذشته، من چون بحث مهمی است معمولا هم دچار مشکلم و دوستان حق دارن، گاهی مفهوم روشن اما تطبیق بر مصداق باید کار بشه، حرفی که ما همیشه میزنیم دوستان هر قاعده‌ای هر مطلبی میخونن بعد رو مسادی همون موقع کار بکنن، حالا بعدن یه وقت مستقل نگذاشته بشه طبیعتاً بهتر. اگر احیانا دوستانی نبودن اون بحث رو بتونن بگیرن و مباحثه بکنن، خیلی براشون مفید خواهد. عرض بکنم منظر عزیزان که بحث رو آغاز کرده بودیم در قسم دوم از اقسام لو که جناب ابن هشام فرمودن مانند ان است، حرف شرط مستقبل است، دلالت میکند بر تعلیق امری بر امری در آینده و جازم نیست. نکاتی رو عرض کردن، بعد هم مثال زدن، مثال اولی که مشکلی نداشت و مثال به کریمه مبارکه‌ای که ما جلسه قبل برای دوستان قرائت کردیم، آیه مبارکه که می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریةً ضعافا خافوا علیهم. ترجمه کردیم، داشتیم نکات این مثال رو عرض می‌کردیم. عنایت بفرمان عزیزان، حالا اینکه یکی دو نکته رو گفتیم، ما از اول با سرعتی بیشتر عرض بکنیم. اولا ایشان در تفسیر این آیه مبارکه لو را تفسیر به ان میکنن، ان شارف. خب روشنه، میخوان بگن ان از قسم دوم است. نکته دوم این که فعل شرط ولو در ظاهر ماضی است اما در معنا مضارعه، چون جواب شرط خوفه دیگه، خوف آنها، و ترک هم کنایه از مرگ است، معنا نداره کسی که مرده است بترسه. توی مطلبی هم بحث میکنیم که در این موارد فعل ماضی میاد معنای شرط، در مورد اول مضارع میاد ماضی میاد معنای مضارع، یا در مورد اول مضارع میاد معنای ماضیشون. مفصل در حدود 20 سطر عمده بحث رو اختصاص به همون میدن، مطلب آخر ما همان هست. نکته عجله میکنید، عجله میکنید دیگه، ما نکاتمون تمام نشده، بحثمون تمام نشده، دیروزم یه اشاره کردم که متوجه به این نکته دار. نکته سوم، جناب ابن هشام میفرمایند لو ترکو به معنای انشارفو و قاربو. نکته سوم رو ما دیروز عرضم کردیم دیگه، این جواب فرمایش شما است. لو ترکو، خب ایشون باید بگه لو ترکو یعنی ان ترکو، درسته؟ اما میگه انشارفو ان قاربو، محضر شما عرض میکنم یترکو. علا ای حال ترک و مرگ را به معنای مقاربه ترک، مقاربه مرگ ایشون تفسیر میکنن. چرا؟ خود ایشون توضیح میده، میفرمان انما اول نترکب مقاربت ترک لان الخطاب للاوصیا و انما یتوجه الیهم قبل الترک قبل الموت لانهم بعده اموات. توضیح بیان ایشان در دو سه نکته جمع میشه. خوب عنایت کنن دوستان، ما تأملی هم در بیان ایشان ممکنه داشته باشیم. اولا ایشون میفرمان خطاب در آیه مبارکه به اوصیا است. در توضیح این بیان خطاب به اوصیا در آیه، اولا خطاب یعنی چه؟ بله، مراد از خطاب که و مخاطب این خطاب افراد محل بحثن، دنبال ادوات خطابیه نگردید، اینها دیگه دوستان مسلطن، ما خطابی نداریم. الذین قائبه یا مخاطبه، بله صیغه قائبه دیگه. ایشون که میگن خطاب به اوصیا هست، یعنی مراد از این استعمال و اون افرادی که محل بحث آیه مبارکه هستن اوصیا هستن، یعنی مصداق الذین اوصیا هستن، بلا ضمیر مخاطب یا ادات خطابی مثل ندا ما نداریم. توضیح مطلب این که نسبت به این آیه شریفه و شأن نزول این آیه شریفه متفاوت مطرح شده. از جمله بیان ها اینه که آیه مبارکه پیرامون افرادی بحث میکند که وسیع اشخاصی شدن، اونها از دنیا رفتن، اینها وسیع شدن که از فرزندان اونها نگهداری بکنن، لیکن این اوصیا نسبت به فرزندان اونها یعنی موسی لخا بد رفتاری میکردن، اونچنان که باید رفتار نمیکردن. آیه مبارکه میفرماید که بدانید که آیندگان هم با فرزندان شما که یتیم خواهند شد بد رفتاری خواهند کرد. پس اگر نسبت به امور فرزندان خودتون میترسید، پس بترسید از بد رفتاری با این یتیمان، که همین معنا هم از بعض از عبارات آقایان به دست میاد، هم از بعضی از تفاسیری که از تفسیر کشاف و تفسیر عدلی است. این از نقطه اول. نقطه دوم، خطاب به کسی معنا داره که خب حی باشه، زنده باشه. مردگان که شأنیت خطاب ندارن، خاطر باید شأنیت خطاب داشته باشه. لذا اگر ترک به معنای خودش باشه، یعنی معنای مقاربه نگیریم، خب این صحیح نخواهد بود دیگه، چون گفتیم ترک کنایه از مرگ دیگه، و اگر اوصیا این یتیمان بمیرن که دیگه معنا نداره مورد خطاب قرار بگیرن و آیه در مورد اونها سخنی بگیرن. این از نکته دوم. نکته سوم، توجه بکن، این نکته سوم اثری نداره، اصلا نگیم هم کار بهتری کردیم. اما چرا میگیم؟ چون بعضیا اشتباه کردن در مقام. من فقط یه پرانتزی سن توجه هم نکنم دوستان، چون روشنه به نظرم، همین هم تو ذهن دوستانه. ثقل بحث ما، ایشون میگه خطاب به اوصیا، ثقل بحث رو خطاب یا رو اوصیا در بحث که ما داریم میکنیم، یعنی اینکه ترک را به مقاربه ترک تفسیر کردیم، این داریم استفاده از خطاب میکنیم یا استفاده از اوصیا میکنیم؟ از خطاب داریم استفاده میکنیم. در جو بعضی از عزیزان بحث رو متمرکز رو اوصیا کردن، اوصیا دخالت در بحث نداره، چون مراد از اوصیا وصی یتیمانه و وصیت کردن که مطرح نیست. تو بگیم وصی تا زنده باشه مثلا وصیت معنا داره یا نداره، من بحث رو این نیست، بحث روی مواجهه خطابه. شما روی سخنتون باید با کسی باشد، چون حکمی که میخواد بدید حکمیست که باید انجام بشه، وجودی است. روی سخن باید با کسی باشد که هست. لذا اوصیا هیچ دخالت بحثی در مورد ما نداره، موضوعیت نداره، هرچند بعضی خواستن استفاده بکنن. این از نکته سوم. تمام شد بیان ایشون. اما نکته چهارمی هم داریم. نکته چهارم، عرض ما از به ایشون. بذارید من عبارت رو بخوانم، این یکی دو سطر رو. ایشون تفسیر میکنن آیه رو به این بیان: ای ولیخش الذین انشارفو و غاربو، حتی تفسیره امیت رو کن، باید بترسن اونهایی که مشرف ترکند، یعنی مشرف مرگند، نزدیکن که بمیرن. انهم یرونه بعیدا و نراه، همه ما مشرف مرگیم دیگه. و انما اول نترک، تفسیر کن، حالا توضیح میده، ما تعبیل بردیم ترک را به مشارفه و مقاربه ترک. چرا؟ لان الخطاب للاوصیا. ببینید اینجا بعضی ها اشتباه کردن، میگن آیه ایشون چی داره میگه؟ میگه لأن الخطاب للاوصیا، اوصیا رو محل بحث قرار دادن، چون خطاب به اوصیاه، بحث وصیت است. خب بخوایم وصیت بکنیم باید شخص بله باشه یا نباشه؟ در مورد موسی له میخوایم در موردش بحث بکنیم، این کارو بکن اون کارو نکن، باید باشه یا نباشه؟ باید باشه دیگه. ببین وصیت که اثر نداره، که خطاب مهمه. آیه شریفه لعن الخطاب للاوصیا، یعنی آیه شریفه طرف سخنش با افرادی است که باید حاضر. حتی ما از وصیت هم به عنوان یک مفهومی که وجودی است بالاخره اثری داره و این مؤثر در بودن اونهاست استفاده میکنیم، اما ذات وصیت مؤثر نیست، خطاب مؤثر. بذار تعبیرشو مثلا اینجوری اگر بود، مثلا آیه درش خطابی وجود دارد، این خطاب مخاطبی میخواد، در نتیجه باید حاضر باشد، این بهتر بود. اینکه تمرکز بحث رو داره رو اوصیا برایش و اوصیا فقط به خاطر اینکه مورد بحث ماست. و انما یتوجه الیه، ببینید بس هم رو خطابشون توضیح میده فاعل یتوجه چیه؟ بله خطاب دیگه، خطاب به این اوصیا توجه پیدا میکنه، معنا پیدا میکنه قبل از ترک، قبل از مرگ، لعنهم بعده اموات، چون بعد از ترک دیگه مردن اینها، این ترک کنایه از مرگ، و کسانی که مرده است شأنیت خطاب نداره. این اگر وصیت هم میگه شأنیت وصیت نداره، چون وصیت از مصادیق، بله از مصادیق خطاب دیگه، نوعی خطابه، وصیت میکنید بشن اون رو خطاب، مورد خطاب قرار میدید. نکته چهارم، البته اینهایی که بعد رفتن رو وصیت باز حق میدیم ما بهشون، چون عبارتشون مضطربه، این دوچار مشکله. وقتی دوچار مشکله، خب گاهی یکی میره سراغ خطاب، یکی میره سراغ وصیت، که در نقطه چهار ما میخواییم بگیم سراغ هر کدام رفتن، بله به بیراه رفتنه، بعد رفت سراغ چیز دیگر. عرض ما در نقطه چهارم اینه، به نظر قاصر میرسه که جناب ابن هشام در بحث خلط کردند. به چه بیانی؟ علتش اینه که در توجه یافتن خطاب به کسی مثل اوصیا، لازم از شخص مورد خطاب زنده باشه. و این درسته، خطاب رو میخوایم توجه بدیم در حالی که خطاب فعلی است، همین خطاب شخصی خارجی، خب باید مخاطب زنده باشه دیگه، شأنیت خطاب داشته باشه. اما این چه ربطی داره که مراد از ترک مقاربه ترکه؟ صغرا درست، کبرا درست، اما نتیجه‌ای که ازش به دست میاد ما نمیفهمیم. آیه مضمونش درش خطاب وجود دارد، وقتی خطابی هست باید مورد خطاب شأنیت خطاب داشته باشد، پس باید مراد از ترک مقاربه ترک باشه. کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، فعلا من کجا و بله بی وفایی. ترجمه میکنم دوستان چه عرض میکنم یا نه؟ ببینید آیه که خطاب فعلی با اوصیا نداره، آیه داره میگه به شما قبلا وصیت شده است. این خطاب قبلا، اون خطابی که الان ما داریم ایشون داره استفاده میکنه ازش کی بوده؟ زمان وصیت بوده، بله اونها اون زمان بعد زنده بودن که بهشون وصیت بشه، اما الان داریم در مورد کسانی صحبت میکنیم که وصیه بالفعلند، یعنی خطاب وصیت قبلا محقق شده، داریم در موردشون سخن میگیم. خب این چه رفتی داره به خطاب وصیت؟ اون چه که موجب میشه ترک به معنای مقاربه ترک باشه، جواب شرط ماست، جواب شرط ماست، یعنی خافو. ببینید شرط ما چیه در عبارت؟ بله ترک، درسته؟ ترک دیگه، لو ترک و ترک. جواب شرط ما چیه؟ شمرده میگم تکرار نمی کنم چون دیگه عبارت هم نداریم. خوف، شرط، ترک، جواب شرط، خوف. جواب مترتب بر شرط اصل یا نیست؟ بله؟ جواب مترتب بر شرط دیگه، یعنی تحقق جواب مترتب است بر تحقق شرط، لذا اول شرط محقق میشه بعد جواب میاد. اینا همون چیزایی که تو ذهن دوستان داریم بارز میکنیم. خب اگر ترک که شرط ماست محقق شود، یعنی مرگ محقق بشه، خوف معنا پیدا میکنه یا نمیکنه؟ بله معنا پیدا نمیکنه. معنا نداره. آیه شریفه میگه اگه مردید میترسید، اگر بمیرید میترسید، معنا نداره. آیه شریفه میدونه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه شما مشرف موتید در آینده، بالاخره یک زمانی میرسه که نزدیک مرگید، مقارب مرگید. خب اونجا خوف بر شما غلبه میکنه، خب من دارم از دنیا میرم، زن و بچه من رها میشن، خودتون به دیگران ظلم کردید، خب این در جامعه باب میشه، دیگران هم به ماترک شما بله ظلم خواهند کرد. پس آیه شریفه چه میخواد بفرماید؟ میخواد بفرماید اگر شما ظلم بکنید زمانی که نزدیک مرگ خودتون فرا برسه، خوف بر شما غلبه میکنه، شما هم میترسید که بروید دیگرانی هم بیان بر فرزندان به فرزندان شما ظلم بکنن. و لذا این که ترک به معنای مقاربه ترکه که مسبوق به استعمال در استعمالات عربی، مثال ایشون خواهند زد و عرض خواهیم کرد، این از خوفو استفاده میشنن، چون مرگ که بیاد که دیگه ترس معنا نداره، مرگ بیاد آمده، ترس حین حیات مراده، نه ترس بعد ممات. که دقت کنن دوستان، عجله نکنن. لذا آیه شریفه مرادش از ترک مقاربه مرگ ترکه، مثل اون مواردی که مثلا نظیر داریم میاره، میگفتیم فعل رو میگیم چی رو اراده میکنیم، چی رو قصد میکنیم، اراده فعل داریم، چی داره در زمان عرب دیگه. لذا بحث خطاب که ایشون مطرح کردن مصحح میخواد در مقام، باید تصحیحش بکنیم، اما همین مقدار که زمان ماضی رو ما به تأویل مستقبل میبریم، میگیم فعل ماضی زمانش آینده است، خطاب رو تصحیح میکنه. اون چیزی که مصحح این است که ترک به معنای مقاربه ترک باشه چیه؟ بله خافوس که ما توضیح دادیم. خطاب مصحح دیگری داره، همین مقدار که ترکوی ماضی ما میگیم به تعبیر آینده میرود. اینا دیگه دوستان روش فکر میکنن، روشن هست به نظر میرسه. خب نکته پنجم بذارید ما جمعش کنیم، من معطل میشم برای دوستان. نکته پنجم اینه که جناب ابن هشام، حداقل این پاراگراف رو تمام کنیم، جناب ابن هشام برای رفع استیحاش، خب انسان مطلبی رو میشنوه چون اول بار شنیده وحشت میکنه، یعنی چه؟ خب اگر دوستان، بعضی از دوستان فکر میکنم دیروز آخر جلسه این سوال از من کردن، خب اگر ترک گفته است اراده میکنه مقاربه ترک، چرا مقاربه ترک نه؟ یهو خب بستگی محاورات عرفی داره، در محاورات عرفی محقق است، گاهی فعل میگن اراده فعل اراده میکنن، قصد میکنن، گاهی فعل میگن مقاربه فعل اراده میکنن، اصالیب محاوری است دیگه. ایشون هم برای رفع استیحاش چیکار میکنن؟ مثال هایی میارن برای شما از استعمالات فصیح عرب از جمله قرآن که درش فعل مطرح شده، اما چی مراده؟ مقاربه فعل، نزدیک بودن به انجام اون فعل، نه خود فعل، چون اگه خود فعل باشه معنا پیدا نمی‌کنه. این مثال ها رو بخونیم توضیح بدیم برای دوستان، مطلب جمع بشه، وارد آخرین مطلب بحثشون در قسم دوم بشیم که ما رو معطل خواهند کرد. و انما اینا بفرمایید دوستان، بله، و انما اول ترکه به مشارفت ترک، ما تعویل بردیم ترک را به مقاربه ترک، لان الخطاب للاوصیا، چون خطاب به اوصیا، و انما توجه الیهم قبل الترک لانهم بعده انباد، اینا رو گفتیم. بعد میفهمد و مثل و مثلیت و شباهت در چیه؟ یعنی که ما فعلو بگیم قرب فعلو اراده بکنیم، ماننده کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین بالمعروف. این دیگه خیلی روشنه این مثال، کتب علیکم زمانی که یکی از شما را مرگ فرا رسد، حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اگر یک چیز خوبی از خودش باقی گذاشته، حالا مالا یا مثلا مادی باشه یا معنوی باشه، اگر یه چیزی از خودتون ما ترکی دارید، شما مرگتون فرا رسید، بر چی بر شما مکتوب شده، لازم شده؟ الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف، تا ادامه آیه شریفه. یک وصیت بکنید. من از دوستان سوال میکنم اگر مرگ حاضر بشه وصیت کردن معنا داره یا نداره؟ معنا نداره. با حضور مرگ، مرگ آمد دیگه، وصیت قبل از موته. برای اون مراد از اذا حضر احدکم الموت چی؟ موت چیه؟ بله؟ اذا قاربتم الحضور، اگر به حضور به مرگ نزدیک شدید، نزدیک مرگتون شد، احساس کردید که دیگه دارید از دنیا میرید. خب بعضیا همیشه این احساس ممکنه داشته باشن، همون موقع وصیت میکنن. بعضی از مواقع، خب بعضیا ممکنه اون زمانی که مثلا مریض میشن. بالاخره مراد نزدیک بودن به مرگ است، نه فرا رسیدن مرگ. مثال دیگر، ای اذا قارب حضورو و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن به معروف او سرحهن به معروف. اذا طلقتم النساء، زمانی که زنان رو شما طلاق دادید، به جای رسیدید که باید طلاق بدید، طلاق محقق شد. فبلغن اجلهن، بلوغ الاجل مراد چیه؟ بله، انقضاء عده رو میگن بلوغ اجل دیگه. یعنی اگر عده منقضی شد، چون بعد از طلاق زن با چه کار کنه؟ عده نگه داره. خب عده که منقضی شد چه کار کنید؟ فامسکوهن به معروف او سرحوهن به معروف، هر کاری که میکنید نیت خیر داشته باشید، یا امسکوهن به معروف، اونها رو نگه دارید، آشتی کنید، برگردید. البته به معروف دیگه، تن که منت بگذارید و معذر شما رو کنم کذا و کذا. او سرحوهن به معروف، اگر هم میخواید صراح محقق بشه و جدا بشه، اون هم به معروف، باز هم جدایی به حالت پسندیده محقق بشه. حالا بحث ما رو امسکوهن نست، اون ادامه رو دیگه دقت نکنید، چون با توجه به ادامه هم بیان فرق میکنه، هم یه اشکالی ممکنه متلقب بشه، اون اشکال جواب داره، کاری نداریم. فامسکوهن، من از اتان سوال میکنم، امساک بعد از طلاق قبل از انقضاء عده است یا بعد از انقضاء عده؟ یعنی توانای امساک، چون امساک بالعقد که معنا نداره که، بالعقد که عقد محقق شده، دوباره بخواد صیغه عقد جاری بکنید، امساک یعنی برگردید، امسکوهن اونا رو بگیرید، نگه دارید، یعنی آشتی بکنید دیگه، صرف اراده محقق بکنه دیگه، نیاز به صیغه عقد بله نداشته باشه. خب امسکوهن این عمل چه جایز است و میتونه انجام بشه؟ قبل از انقضاء عده. لذا مراد از فبلغن اجلهن فامسکوهن، مراد از بلوغ اجل قرب بلوغ اجله، یعنی هنوز اجل تمام نشده است، فامسکوهن اونها رو میتونی چیکار کنی؟ امساک. البته عرض کردم نسبت به سرحوهن، باز چه میتونیم سرحوهن رو محقق کنیم؟ زمانش که بعد از انقضاء عده، که حالا این پیش میاد، این بحث که حالا نسبت به امسکوهن یک معنا داره، نسبت به سرحوهن یک معنا داره، چیکار بکنیم اون دیگه ارتباطی بحث ما نداره، ممکنه استعمال لفظ در اکثر از معنا رو جایز بدانیم، یا به طور حلش بکنیم. میفرمان لأن بلوغ الاجل، به خاطر اینکه بلوغ اجل انقضاء العده، انقضاء عده، و انما الامساک قبله، امساک قبل از انقضاء عده است. الا ان دلیل برای چیه؟ دلیل برای اینکه بلوغ به معنای قرب بلوغه. چرا بلوغ به معنای قرب بلوغه؟ چون بلوغ اجل که انقضاء عده است، اما امساک قبلشه، پس بلوغ معنای قرب بلوغ است تا قبلیت محقق بشه. اشتباه از مثل جناب ابن هشام بعیده، اما راه فکر و اشکال رو نمی‌بینم. خطاب مطرح کرده، این خطاب ما قبول داریم، مصحح میخواد، درسته؟ مصححش اینه که آقا زنده باشه، پس ترکو به معنای زمان گذشته نیست که بگیم مرد، نه، به معنای خواهد مرد، یعنی الان زنده است، همین مقدار کفایت میکنه. اما اینکه خواهد مردم یعنی نزدیکه به اینکه در آینده میمیرد، این مصحح خطاب نیست. پس چی عرف میفهمیم؟ ما از عبارت ایشون میخوایم بفهمیم. شما از میترسی داری استفاده میکنی؟ نه، کجا از میترسید استفاده کردن؟ حالا اگر استفاده که نکردن، اگر استفاده کردن که فهم هر مراد بله عمل مطلوب، ولی استفاده نشده. ببین من عادتاً به دوستان قبلا گفتم، حالا ما تا یه عبارتی نیاریم ذهن دوستان گاهی یتم الا القلب نمیشه. ما مطالبی که عرض میکنیم اگر ذهن قاصرمون باشه خب مطرح میکنیم، گاهی ممکنه دیگران هم مطرح کرده باشن، اما اگر مستقیما برگرفته باشیم از جایی مستقیم اسناد میدیم. این فرضیه بحث همینه. تو این بحث محضر شما عرض بکنم، اونجوری که ما یادداشت کردیم، باز در دوره‌های بعدی من دیدم سبانی اشکالو داره. حالا اونجا رو مراجعه کنید، اگر اقناع نشدید باز من هستم خدمت. نه دیگه اقناع نشدید، شما نتیجه اینه که میگید ایشون خوف رو هم داره دخالت میده، ولی ما میگیم دخالت نداده تو عبارت.
بیان شما رو دارن اینها، شما رو دارن
اصلا هیچ اشاره ای نداره. من نمیدونم از کجا دارید استفاده. لأن الخطاب للأوصیا و انما يتوجه الخطاب الى الأوصیا قبل الترک لأنهم بعد الترک اموات. اصلا بحث روی خطاب فقط. چون مصحح خطاب میخواد بگه مصحح خطاب اینه که ترک معنای قرب ترک باشه، در حالی که مصحح خطاب همین مقدار است که اینا نمرده باشن، زنده باشن، که به زنده بتونیم چیکار کنیم؟ خطاب بکنیم. همین مقدار خطاب مطرح کرده. اما نکته ای که ترک رو معنای قرب ترک میگیره اینه که اینا میخوان بترسن، خافوی است که در جواب شرط بدن. نه این اون که محضر شما عرض بکنم، که محضر شما عرض بکنم اون مطلبی است که ما داریم مورد خطاب قرار میدیم، مطلبی است که ما داریم ارائه میدیم به این شخص. مصحح اصل خطاب چیه؟ ایشون اصل خطاب رو دارن میگن، میگن لأن الخطاب للأوصیاء، بعدم آخرش چی میگن؟ میگن و انما اول نترکه، آخرش هم میگن لأنهم بعدهم اموات، بعد از ترک امواتن. و خطاب به کی تعلق میگیره؟ به زنده. میگیم این مقدار کفایت میکنه که اینا خب زنده باشن، زنده باشن همین مقدار کافی است که ترکون معنای یترکو باشه. من نمیفهمم از حقیقتا، اگر میفهمیدم اعتراف میکنم. بفهم این
آیه‌ای که بودش شک بود که دوی همین
روایتی درسته، مشکلی توی این قسمتش نبود. ظاهرا از مثالهایی نیست که ذو وجهین باشه، نگفتن آقایون. بله بعد از مثالها ذو وجهین حالا اونو میرسیم. نه حالا تو مباحث بلاغه ممکنه نکاتی بگن، انذرفتن میگه انتظرت میگه چه فرقی میکنه.
پس هیچ مشکلی نبود، خودت نشون بعد یه تفسیری کرد، حالا توی این سه چهار خط زیر اون تفسیر خودش
خاطر هیچ کاری با اینجا قائل نمونه.
بله بله همینطوره، تاثیر مستقیم در نوع لو نداره.
نه ولی خب باید عبارت رو بفهمیم.
بله
بله همینطوره. شما هم بفرمایید نادیه دار.
اینجا اگه
بخوایم
این این جمله در آینده امر بودن اعلام نمیشه.
من اولی رو فهمیدم، دومی الان دومی اشکال دیگه است.
یعنی اینکه بخواید بگید که میاد باو گذشته مشکل پیش میاد، بنابراین اگه بخواید بگید اینجا فعلا هم زمین داخل هم نشون میده که من آینده است، باید جمله رو آینده من رو بگید.
نه حالا دنبال جواب من نگردید، ببینید من چه جوابی دارم بعد بفهمید. حرفتون حرف خیلی خوبیه، رسم میکنید این که وقتی که ما نهایتاً ترک رو به معنای مقاربه ترک میگیریم، این مقاربه ترک در زمان گذشته هم میتونیم در نظر داشته باشیم. در نتیجه محضر شما عرض میکنم به لحاظ زمان گذشته میتونه خطاب محقق بشه، درسته؟ فرمایشتون این. اگر بیانتون این باشه، حالا در حدی که الان من به ذهنم میرسه، این هست که ما برای تعویل فعل ماضی از زمان گذشته به زمان آینده الزاماً چیزی نمیخوایم که محضر شما عرض بکنم لازم باشه این کارو بکنیم، ظهور معنای عرفی رو نگاه میکنیم. حالا چطور ایشون توضیح میدن؟ 20 خط ما در مورد این بحث داریم دیگه. دقت میکنین که الان میخوایم وارد بشیم، ما احساس میکنیم شاید چون یه مقدار مثال زیاد میزنه ایشون تمام میکنیم امروز، ولی هنوز وارد نشدیم. محضر شما هر دوران اونجا وارد خواهیم شد. دقت میکنین؟ ولی همین عبارت هم اگر شما به ظاهر ترجمه و مباحث پیرامونش دقت بکنید، آینده ترجمه خواهید کرد. این آیه شریفه نمیخواد بفرماید شما اوصیا که در گذشته نزدیک مرگ بوده اید می ترسیدید یه همچنان حالتی پیش می اومده، پس این کارو نکنید. نه، یه حکم حاصل رو داره بیان میکنه، میخواد بگه شمایی که وصی دیگران هستید، دقت میکنید، شمایی که وصی دیگران هستید حواستون باشه. لو ترکو، محضر شما عرض بکنم که اگر به دیگران ظلم کنید، خود شما هم در یک زمانی مشرفه مرگ خواهید بود. اون زمانی که مشرفه مرگید خواهید ترسید، ترس بر شما غلبه خواهد کرد. که چی؟ که منی که به دیگران ظلم کردم، دیگران هم به فرزندان من ظلم. این محتوای معنای آیه شریف است و این محتوا خودش داله بر اینه که فعل ماضی در اینجا به زمان آینده لو از قسم دوم از قسم اول نیست. حالا کجاها لو از قسم اول از قسم دوم ضابطه؟ میخواید ما ضابطه‌شو در بحث بعدی عرض خواهیم کرد. بذارید ادامه بدیم چون من دیگران معطل بشن، دوستان دیگران دست بلند کردن، شرمنده میشم. محضر شما عرض بکنم که و هذا المعنى قاله كثير من النحويين. بس در این عبارت تا آخر بس، حدود 20 سطر بس داریم دیگه تا اول قسم ثالث مربوط به این مطلبه. قاعده اولیه و اصل اینه که لو در قسم اول بر فعل ماضی داخل بشود و لو در قسم دوم بر مضارع داخل بشه، چون اولی ماضوی است دومی استقبالی، خب رعایت بشه ساختار مناسبه. لکن در مواردی دیده شده است که عکس این قانون و قاعده استعمال شده، یعنی لو در قسم اول بر مضارع و در قسم دوم بله بر ماضی داخل شده. مثلا در همین آیه شریفه ولی یخشی الذین لو ترکو عرض کردیم دیگه، لو ترکو لو از قسم دوم است، اما بر چی داخل شده بود؟ بر مضارع داخل شده بود. بحث در این مطلب درباره همینه که محضر شما عرض بکنم در نهایت همیشون یک ضابطه ما خواهند داد، یک قاعده و ضابطه خواهند داد که ما یه تشخیص کلی داشته باشیم که کجاها لو از قسم اول است، کجاها لو از قسم دوم. توضیح و تبیین عبارت، نکته اول، جناب ابن هشام می فرماید معنای شرط مستقبل بودن برای لو که میشه مرادف با این، با این شرطیه، اینو بسیاری از آقایان قائل شدن، یعنی گفتن ما یک لوی داریم که شرطیه بله استقبالی است. اون هم در مثالهایی قائل شدن که در ظاهر لفظ بعد از لو چه فعلی وجود داره؟ فعل ماضی. یعنی عرب یک لوهای استعمال کرده بعدش فعل ماضی آورده. بسیاری از ادبا و اهل فن گفتن این لو شرطیه استقبالی است. بعدش هم اینه که فعل ماضی رو معنای آینده میگیرن. خب برای این مورد اول در نقطه اول مثال مطرح بکنیم. مثال اول، مثال دوم، اینا رو از روی عبارت من بخونم، به سه تا مثال زده ایشون. و هذا المعنى قاله كثير من النحويين. هازل معنا یعنی چه؟ بله به اصل بحث استان برگردم. سلام علیکم یا الله. بله. اگر راحت تر باشن دوستان، صدا هم ما رو خیلی اذیت میکنه، خیلی خوب میشه.
چند نفر
اگر بنا باشه همه دوستان بیان، الان امروز هم تعدادی بودن که رو زمین نشستن. اگر جای باشه که راحت تر باشن مناسب تر. اگر بشه که خیلی
عالیه.
برای جا بعضی از دوستان حالا میشینن باز میشه امکان کردن این صدای مقدار گاهی خیلی اذیت میکنه، بهانه بشه برای تعریف. فقط بفرمایید عزیزان من این حاضر معنا یعنی چه؟ نظر بین مباحث قبلا به صدر بحث، حاضر معنا یعنی کون و لو به معنا این. اینکه لو به معنای این باشه، این معنا قاله کثیر من النحویین، خیلی از آقای نحوی گفتن فی نحو قوله تعالی و ما انت بمؤمن لنا ولو کننا صادقین، و همچنین در مثل لیظهره علی الدین کله ولو کان المشرکون، و همچنین فی الحدیث النبوی اعطها ولو خاتما من حدید. مثال ها رو دقت کنم من توضیح بدم. در آیه اول آیه شریفه می فرماید قالو یا ابانا، گفتن ای پدر ما، در اون داستان حضرت یوسف دیگه، انا ذهبنا نستبق، ما رفتیم با هم دیگه مسابقه بدیم، و ترکنا یوسف عند مسائنا، یوسف رو خب بچه تر بود گذاشتیم از اموال و کالاهای ما وسایل ما محافظت بکنه، فاکله الذئب، گرگ او را خورد، و ما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین، این فقره محل شاهد ماست، تو ما را تصدیق نخواهی کرد اگرچه که ما راستگو باشیم. اولا به مؤمن لنا، توضیحات الفاظ رو بدم نکات، به مؤمن لنا یعنی به مصدق لنا، مؤمن به ما نیستی، ایمان که اینجا معنای خاصی نداره، یعنی تصدیق کننده ما نیستی. نیولو کننا ما انت به مؤمن لنا یا مصدق لنا، ولو کننا صادقین، اگرچه که ما اهل صدق و ثقه و راستگویی باشیم، چون مثلا تو محبتت به یوسف بیشتره، به ما ظن سوء داری، ما را واثق نمیدانی، محضر شما عرض واثق به ما نیستی، اطمینان نمی کنی. از اون طرف ما انت به مؤمن لنا دلیل الجوابه، اینا رو دقت کن از جهت معنا روشن بشه براشون، یعنی ولو کننا صادقین فما انت به مؤمن لنا یا ما انت مؤمن لنا. آیه شریف خطاب برادران یوسف علیه السلام است به حضرت یعقوب بعد از جریان دسیسه قتل یوسف دیگه. در این آیه هرچند لو در فعل ماضی داخل شده، لو کننا، درسته؟ لو کننا صادقین، لیکن زمانش چه زمانیه؟ زمان آینده است. برادران میگن اگرچه که ما راست گفتار و صادق باشیم، اما تو ما رو تصدیق بله نخواهی کرد. محتوای معنا در ظهور عرفی چیه؟ آینده است و گذشته است؟ آینده است، آینده است. این مثال رو مفصل ایشون بعدم توضیح محضر شما عرض بکنم که خواهند داد. این صلوات بفرستن دوستان. حالا نکته‌ای که در همین حد من استفاده کنم بعدن ایشون یایا رو معطل میشن، ببین ما انت به مؤمن لنا به عنوان جواب شرط، حالا دلیل الجواب، میدونید دلیل الجواب با جوابش محتوای معناش فرق نمی‌کنه، حتی از جهت انشاء و اخبار بودن خیلی از این مواقع همه میگن باید یکی باشه. محضر شما عرض بکنم که ما انت به مؤمن لنا آیا زمانش آینده است یا گذشته است؟ ما انت به مؤمن لنا نسبت به قضیه مورد بحث آینده است دیگه، تو تصدیق کننده ما نیستی. خب وقتی که جواب شرط این گونه است، طبیعتا شرط هم این گونه خواهد. مثال دوم دقت کنن عزیزان من، عجله نکنن. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، مطالعه باید بشه پیرامونش. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، 59 هست، 11 تمام شد. جلسه آینده ان شاء الله. و سلام علیکم. دوستان 5 دقیقه به من بگن.
استاد این لحظه اینجا هست میشه که آقای آقا با تحصیل